أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود. رسیده بودیم به بحث نبوت و کلام به اینجا رسید که شناخت یک پیغمبر به یکی از سراح میسره، یا به اینکه پیغمبران شناخته شده یه سابق او رو معرفی کرده باشه، یا اینکه انسان در اثر مطالعه در سابقه اون پیغمبر، آیین اون پیغمبر، محیط دعوت او، زمان دعوت او و خصوصیات اون پیغمبر یقین بکنه که این پیغمبر راستگوست و از طرف خداست. و راه سوم معجزه بود و ارتباط معجزه را با صدق نبی هم اجمالا بیان کردیم و روی این اصل گفتیم که میبینیم هر کسی که میمده دعای نبوت میکرد این فطری بشر معاصرش بوده که میگفتن فأتنا بآیه ان کنت من الصادقین، یه نشونه بیار از طرف خدا، تو که راست میگی، میگی من مربوطه با خدا هست. و قرآن ما مملو است از بیان معجزات پیامبران سابق به نحوی که هیچ قابل تأویل نیست. پس کسانی که قدرت خدا رو قبول دارن، قرآن خدا را هم قبول دارن، دیگه این افکار روشن فکری که از بعض جاها بهشون القا شده است، گای تلفظ میکنن میگن نه ما معجزه را قبول نداریم، این معناش انکار قرآن و معناش انکار قدرت خدا. میام راجع به پیغمبر خودمون حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا قرآن این اندازه دارد که از پیغمبر اکرم مطالبه معجزات میکردن، پیغمبر اکرم فرمود اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب، آیا برای اینها کافی نیست اینکه ما کتاب بر اینها نازل کردیم؟ بعضی ها که اینها توجه به این نکته نداشتند، خیال کردند که پیغمبر اکرم خواست بگه، یعنی خدا خواسته بگه، هر کس یه کتابی آورد این و ادعام کرد این دیگه کتاب دلیل بر حقانیتش. گفتن اگه یک کس اومد ادعای نبوت کرد بعد یه کتاب بود، حالا ولو کتاب پر از چرندیات باشه، ولو اینکه پر از تناقضات باشه، ولو کتاب بی محتوایی باشه، همی که اسمش کتاب شد این دیگه دلیل بر حقانیت این شخص میشه در ادعا. اینا غافلن از این که خداوند تبارک و تعالی اونی رو که به عنوان اعجاز پیغمبر ذکر میکنه نه مطلق کتابه، الف لام الکتاب، الف لام عهد حضوریه. اولم یک فهم، آیا برای این مردم کافی نیست این که ما برای مردم این کتاب رو آوردیم، یعنی این قرآن با این مزایا و این محتوا و این خصوصیات از چنین پیغمبری، قرآن ما این جهت رو دارد که به کسانی که انکار می کردند پیغمبر ما را یا قرآن پیغمبر اکرم را، با اون اشخاص قرآن را ملاک حقوقی خودش قرار می داد پیغمبر. در سوره بقره دارد اولش میگه، اولین آیه سوره بقره است، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی است که درش هیچ شک و تردیدی نیست، یعنی شک و تردیدی نیست که این کتاب از طرف خداست. اون وقت بعد از مقدار آیات دارد و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر چنون چه شما در شک و تردید هستید از این کتابی که ما بر بندمون نازل کردیم که باورتون نمیاد که این کتاب از طرف خداست، فأتوا بسورة من مثله، بیاید یک سوره از مثل این کتاب بیاید. این من مثله ممکنه ضمیرش به این مما نزلنا برگرده، یعنی یک سوره از سنخ همین کتاب بیارید، یعنی نه هر کتابی، از سنخ این کتاب. ممکن است هم من مثله ضمیرش به پیغمبر اکرم برگرده، یعنی یک سوره از مثل چنین پیغمبری که امتیاز این پیغمبر این است که در محیط عربستانی که محیط جهل و توحش بوده است زندگی کرده، دانشگاه نرفته، دبیرستان نرفته، درس نخونده، و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، ای پیغمبر تو قبل از این قرآن نه خط می نوشتی نه کتابی می خوندی. یک پیغمبری که در محیط جهل و توحش زندگی کرده و قبلش نه اهل خط نوشتن بوده است نه اهل کتاب خوندن، اون وقت یه کتابی را آورده است که از جهات مختلف بشر اون روز عاجز بوده است مثلش بیاد، از نظر فصاحت و بلاغت جوری بود که تمام مردم عرب اون روز امتیازی رو که برای خودشون قائل بودن مسئله فصاحت و بلاغت و تفوق در سخن گفتن بود. هر کس یک شعر برجسته‌ای داشت میمه در بازار اوکاز اونجا به مرعا و منظر میخوند و همه با اهمیت تلقی میکردند، میبردند اشعار ممتاز خودشون را به کعبه معلق میکردند که همه قبائل و طوایف عرب بیان و پی به اهمیت این شخص ببرن. نقل میکنن که وقتی که قرآن نازل شد 7 قطعه شعر از 7 نفر از گویندگان مبرز عرب به کعبه آویزون بود به اینا میگفتن معلقات سبع، که الان اون معلقات سبع هست، هم چاپ شده هم شرح شده. 7 نفر از بزرگترین و نابغه ترین شعرای عرب اینا این 7 قطعه شعر رو داشتن، آویزون کردن به کعبه. وقتی که قرآن نازل شد همه اومدن شعرشون رو برداشتند و در رفتن. و تمام این مردم مکه که با پیغمبر اکرم مخالفت میکردن، پیغمبر اکرم به اونها اظهار میکرد که اگر شما شک و تردیدی دارید در این گفته من، فاتو به صورت من مثله، یک سوره مثل این قرآن بیارید، یا یک سوره مثل من، یعنی مثل منی که درس نخوندم این کتاب رو آوردم، شما یه سوره مثل منی بیارید و حرف من رو به این وسیله رد میکنید. وقتی که شما تاریخ میخونید میبینید اینها به هر دری زدند برای اینکه نور اسلام رو خاموش کنند. با پیغمبر اکرم به راه‌های مختلف دشمنی کرد و حتی کار به جایی رسید که حاضر شدند گفتند که اگر پول میخواد بیا هر چی پول میخواد بهش میدی، زن میخوای هر زنی میخوای بهت میدی، ریاست میخوای ریاست قریشو بهت میدی، دست از حرفت برد. و پیغمبر اکرم جوابشون فرمود اگر خورشید را در این آستین و ماه را در آستین دیگر من قرار بدی من دست از حرفم برمید. خب اینهایی که مخالفت میکردن با پیغمبر اکرم هر نیرو و نیرنگی داشتن به کار زدن، حتی جنگ کردن و کشته ها دادن در این راه. اگه میتونستن اینهایی که نوابغ عرب بودن و در فصاحت و بلاغت ممتاز بودن، اگه میتونستن یه سوره مثل قرآن بیارن خوب بود، مینشستن میوردن یه سوره خودشون راحت می‌کردن، در صورتی که صریحاً در سوره بقره خداوند تبارک و تعالی تحدی کرده، میگه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله، اگر شما شک و تردید دارید از اون چه ما نازل کردیم بر پیغمبرمون یه سوره مثل این بیارید. وضع من استطعتم من دون الله، و هر کس میخواد برید ادعا کنید لات و عزاب و حبلتون رو برید بپرن، یا در سوره دیگر دارد فعتو به عشر صور مثلهی مفتریا، ده تا سوره مثلهی بافته شده بیاد. در سوره دیگر دارد قل ان اجتمعت الانس والجن علا ان یعتو به مثل هذا القرآن لا یعتون به مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر همه یه جن و انس جمع بشن که بخوان مثل این قرآن بیارن نمیتونن بیارن، ولو بعضشون پشتیبان بعضی دیگه باشه. خب با این روشنی ادعای پیغمبر اکرم داره مبارزه میکنه با اینا، ادعای معارضه میکنه، میگه بیای و بیارید مثل این قرآن. این ملتی که هر چه نیرو و نیرنگ داشتند به کار بردن، کشته ها دادن، اموالی ازشون از بین رفت برای اینکه میخواستن پیغمبر اکرم رو به زمین بزنن، اگه میتونستن آسان‌ترین راه همین بود که بیان بنشینن یه سوره بیارن بعد بگن خب حال این سوره و نتونستن این کارو بکنن. و مثل مسیلمه کذاب وقتی که آمد بیاره یه چرندیاتی گفت که خود ملت اون روز بهش خندیدن. قرآن یه علم تره کیف فعل رب و که به اصحاب الفیل او میگه الفیل و ملفیل لهو زلبون طویل، نمیدونم لهو زنبون وبیل و خورتومون طویل، مثلا اینجوری خواست بیاد معارضه بکنه با قرآن. اون وقت این یه قسمت قرآن که از نظر بلاغت و ارتقاء در سخن به نحوی است که بلغاء عرب از آوردن مثلش عاجز بودن. این یه بعد قرآن، ولی ابعادی قرآن داره که هر بعدش معجزه است. قرآن مشتمله بر اصول دین و معارف و اخلاقیات و قوانین و دستوراتی است که هر قسمتیش رو حساب کنی بشر اون روز عاجز بوده مثلشو بیاره. امروز با این همه پیشرفتی که فلسفه‌های شرق و غرب راجع به خدا و صفات خدا دارن، معذالک اونجور دقایقی که نسبت به معارف قرآنی هست ببینیم هنوز نتونستن بهش احاطه پیدا بکنن. راجع به اصول دین، راجع به اخلاقیات، راجع به فروع دین، در رشته‌های مختلف، باب طهارتش، باب عباداتش، باب معاملاتش، اقتصادیاتش. عرض کردم نجاست سگ رو میگه که هرچه با آب بشویی ولو صد مرتبه پاک نمیشه، باید خاکمالش کرد. و حالا علم امروز ثابت کرده که میکروب هاری در زبان سگ به وسیله زبون زدن منتقل میشه به ظرف و هیچی جبرانش نمیکنه غیر از خواه. اینجور امور اینا هر کدوم حساب بکنه خودش یه چیزیست معجزه و خارق عادت. غیبگویی هایی که قرآن داره چه نسبت به گذشته ها، داستان های پیامبران بین یهود و بنی اسرائیل شایع بوده، تورات هم داره، اما چقدر فرق است بین تاریخی که در تورات هست و تاریخ قرآن. تاریخ تورات داستان‌های پیامبران را که نقل می‌کنه پر از خرافات، نسبت‌های ناروا نسبت به پیامبران، مثل نسبت زنا به لوط میده که با دختراش مثلا زنا کرد، نسبت کفر و زندقه میده به سلیمان. در تاریخ تورات، در این ملحقات تورات عهد عتیق، حضرت سلیمان بالاخره به خاطر یکی از زناش میگه اون زنه چون بت پرست بود، شوهر که سلیمان باشه به خاطر اون زن بت پرست شد. نسبت کفر میده به سلیمان پیغمبر، ولی قرآن میگه و ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا، سلیمان کافر نشود. داستانهای پیامبران، تاریخ پیامبران را اونجوری که تورات و کتابهای عهد عتیق نقل کرده با اون سبکی که قرآن نقل کرده از زمین تا آسمون تفاوت داره. و اینا همه خداوند داستان ها که نقل میکنه به پیغمبر میگه ذالک من انباء الغیب نوحی ها الیک، اینا همه داستان های غیب است که ما به تو وحی میکنیم. و نسبت به آینده چه خبرهایی داشته قرآن، غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، یا خیلی مسائلی را که قرآن داره و حالا امروز کشف شده اخبار به غیب، چه غیب های گذشته چه آیندهش، این خودش یکی از بعدهای معجزه قرآنه. مسائل علمی که قرآن مطرح کرده اینا همش مسائلیست که خارق آدم علا ایهالم. قرآن معجزه پیغمبر اکرم هست، اما نه به اعتبار این که فقط کتاب است. هر کتابی اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب، عرض کردم الف لام الکتاب الف لام عهده، یعنی آیا برای اینها کافی نیست که ما این کتابو با این مزایا و این خصوصیات که پر است از معارف و علوم و اخلاقیات و مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، با این محتوا ما بر تو نازل کردیم، اینم بر تو پیغمبری که در محیط جهل و توحش بزرگ شده ای و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینه، پیش از این کتاب نه خط می نویشتی نه درس می خوندی. و چون دین پیغمبر ما بنا بودست دین باقی باشد، خداوند تبارک و تعالی برای پیغمبر ما یک معجزه باقیه قرار داده است که اون معجزه باقی عبارت است از این کتاب. ولی علاوه بر کتاب و قرآن، همینطور که خود قرآن از پیامبران سلف معجزاتی را نقل کرده است که هیچ قابل تأویل نیست، مثل اژدها شدن عصای موسی، مثل مرده زنده کردن حضرت عیسی، مثل ناقه صالح، اخبار و روایات و کتب ما هم از پیغمبر اکرم معجزات زیادی رو نقل کرده. ولی چون ما بخوایم معجزات پیغمبر اکرم همه رو نقل بکنیم به طول می انجامد، من یکی از معجزات پیغمبر اکرم را که از سنخ معجزات پیغمبران گذشته است، از کتاب نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام که مورد بحث و درس ماست، برای برادران و خواهران نقل میکنم. در این نهج البلاغه ای که ما داریم، که به ترتیبی است که شیخ محمد عبدو در مصر ای رو مرتب کرده، چون متاسفانه خود نهج البلاغه در چاپای مختلف ترتیبش تفاوت داره، همین نهج البلاغه عبدو با اون نهج البلاغه ای که از طرف آقای فیض الاسلام ترجمه شده است، الان در دست نوع برادران و خواهران هست، میبینیم شماره گذاری خطبه هاش با هم تفاوت داره. حالا این خطبه ای که این معجزه حضرت ما ازش نقل میکنیم، خطبه 192 این چاپ عبدو هست که در مهر چاپ شده، خطبه قاصعه که بزرگترین خطبه نهج البلاغه است. خطبه قاصعه اولش که شروع میشه از مسئله تکبری که شیطان کرد و به واسطه تکبر رنده درگاه خدا شد، از اونجا شروع میشه تا میرسه به این قسمتی که حالا محل شاهد ماست. اینجا حضرت علی علیه السلام راجع به ارتباط خاصی که خودش با پیغمبر اکرم داشته است در این آخر خطبه داره صحبت میکنه و استفاده هایی که از پیغمبر اکرم کرده، اینجا داره میگه که ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالثهما. یعنی در اون روز به دست اسلام خانه ای در اسلام نبود غیر از پیغمبر خدا و خدیجه و منم سومش بودم. که از اینجا میفهمونید که اول کسانی که به پیغمبر اکرم ایمان آوردن حضرت خدیجه بوده و حضرت امیرالمومنین و حضرت علی در اون وقت حدود 10 ساله بود و انا ثالثهما، من سومشون بود. ارا نور الوحی و رساله، فرمود من در اون وقت من می دیدم نور وحی و رسالت را و اشم مریح نبوت و بوی نبوت را استشمام می کردم. حالا از اینجا حالا شروع می کنیم از کردم سنخ معجزاتی که پیامبران گذشته داشتن اینجا حضرت علی علیه السلام نقل می کنم و حضرت علی هم معجزاتو دیده است. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله و سلم، میگه من شنیدم صدای فریاد نالخیز شیطان را. رنه صدای بلندی است که یه آدم زجدیده ناراحت از خودش بروز میده. ولقد سمعت رنت الشیطان، من صدای نالخیز شیطان را شنیدم وقتی که وحی بر پیغمبر اکرم نازل شد. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، گفتم ای پیغمبر خدا این صدای ناله چی بود که من شنیدم؟ ببین گوش حضرت علی هم در حدی بود که صدای شیطون رو میشنیده، مثل گوش من و شما نبود. فقال، پیغمبر اکرم فرمود هاذا شیطان ایس من عبادته، این صدا مال شیطانه، مایوس شد از اینکه دیگه حال مردم او رو پرستش میکنه. یعنی نور اسلام که آمد شیطان دید اسلام یه دینی است که جاذبه داره و گروه زیادی رو به طرف خودش جذب میکنه و به هر اندازه که به طرف اسلام برن زیر بار شیطان دیگه نمیرن، برای شیطانی که دشمن بشره و یک انسانم راه نما بشه برای شیطان سنگینه. وقتی که یک دینی که به نحوی جاذبه داشته باشد که مثلا امروز در زمان ما با همه معارضات و دشمنی هایی که با اسلام کردن حدود 1 میلیارد پیرو و علاقه من داره، این برای شیطان دردآوره. و حضرت فرمود هاذا شیطان ایس من عبادته، این صدا مال شیطان است، مایوس شده از این که عبادتش بکن. انک تسمع ما اسمع، بعد پیغمبر به حضرت علی فرمود تو میشنوی اون چه من میشنوم و ترا ما ارا، میبینی اون چرا که من میبینم، الا انک لست به نبی ولکن انک وزیرون. پس پیغمبر میفرماد اون چه من میشنوم تو هم میشنوی، اون چه من میبینم تو هم میبینی، منتها تو پیغمبر نیستی بلکه وزیر و کمک من هستی. ولکن انک وزیر یعنی تو کمک من هستی. و انک لعلا خیر، و تو برخوبی هستی، مسلط برخوبی هستی. و لقد کنت معه صلی الله علیه و آله، بعد حضرت علی می فرماد که من بودم با حضرت پیغمبر لما اتاه الملأ من قریش، وقتی که یک دسته از قریش آمدن پیش پیغمبر. فقالوا له يا محمد انك قد دعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا احد من بيتك، گفتن ای محمد تو ادعا کرده یک امر بزرگی را که پدران تو چنین ادعایی نداشتند و هیچ یک از اهل بیت تو هم چنین ادعایی نداشتند. ادعای ارتباط با خدا و پیغمبر خدا بودن. و نحن نسأل و که امرم ان عجبتنا الیه و اریتنا علمنا انک نبی و رسول. ما از تو میخواهیم یک کاری را که اگر اون کارو انجام دادی و به ما نموندی، ما میفهمیم که تو پیغمبر خدا و فرستاده خدا هست. یعنی ادعا کردن از پیغمبر معجزه را. و الم تفعل، و اگر نتونستی اینی که ما میخواهیم انجام بدی، علمنا انک ساحر کذاب، ما از تو میخواهیم یک کاری را که اگر اون کارو انجام دادی و به ما نموندی، ما میفهمیم که تو پیغمبر خدا و فرستاده خدا هست. یعنی ادعا کردن از پیغمبر معجزه را. و الم تفعل، و اگر نتونستی اینی که ما میخواهیم انجام بدی، علمنا انک ساحر کذاب، میفهمیم که تو جادوگری و دروغگو هستی. فقال صلی الله علیه و آله و ما تسألون. پیغمبر اکرم فرمودن خب چی میخواید از من؟ قالوا تدعو لنا هذه الشجره حتی تنقلع به عروقها و تقف بین یدک. گفتن خواسته ما این است که این درخت، یه درخت اونجا بود، با ریشه ها از جا کنده بشه و تقف بین یدک و بیاد این درخت بیسته در مقابل شما، قاضع در مقابل شما بیست. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان الله علی کل شیء قدیر. پیغمبر فرمود خدا بر هر کاری قدرت داره. در حقیقت اینا چون پیغمبر ادعا کرده بود که من از طرف خدا هستم، اینا کار خدایی ازش خواستن که این درخت از جا کنده بشه و راه برد بیاد جلو پیغمبر. پیغمبر اکرم هم فرمود خدا بر هر چیز قدرت داره. فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ اتُؤْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ. اینجا پیغمبر جلوتر ازشون اقرار میگیره اگر چنونچه خدا این کارو برای شما انجام داد، شما ایمان میارید و شهادت میدید به حق؟ قالوا نعم. گفتن بله. اول ازشون اقرار گرفت. قال فإني سأريكم ما تطلبون. پیغمبر اکرم فرمود من اینی که شما خواسته شماست به شما می نمایانم، نشون میدم. و انی لاعلم انکم لا تفیئون الی خیر، ولی من میدانم شما بازگشته به خوبی نخواهید داشت، یعنی شما همون کجی که دارید خواهید داشت، ولی برای اتمام حجت خواست شما رو انجام میدم. و ان فیکم من یطرح فی القلیب. بعد شروع کرد پیغمبر اکرم آینده بعضی از اینا رو بهشون خبر داد، این مشرکین قریش. حالا هنوز صدر اسلام بوده، او اول بوده دیگه. فرمود و ان فیکم من یطرح فی القلیب، و در شما هستن کسانی که کشته میشد و نعششون تو چاه میفته. چون در جنگ بدر مشرکین که کشته شدن 70 تاشون، عده زیادشون در چاه بدر جنازاشون ریخته شد. قلیب یعنی چاه. و من یحذب الاحزاب، بعضی از شما کسانی هستن که میرید دستجاتی رو جمع میکنید و به جنگ من میارید. این جنگ احزاب رو دارد اشاره میکنه که در جنگ احزاب حزبهای مختلف جمع شدند و آمدن به جنگ پیغمبر. جنگ خندق احزاب هم بهش میگن، جنگ احزاب. و من یحذب الاحزاب، یعنی کسانی که دست دسته درست میکنید و به جنگ من میرید. ثم قال صلی الله علیه و آله و سلم. حالا پیغمبر اکرم میخواد او خواسته اینا رو انجام بده. فرمود یا ایتها الشجره ان کنت تؤمنین بالله و الیوم الاخر. ای درخت، اگر تو ایمان داری به خدا و روز آخر و تعلمین انی رسول الله و میدونی که من فرستاده خدا هستم، فنقلعی به عروقک حتی تقفی بین یدی به اذن الله، ریشکن شو از جا و بیا در جلو من بیست به فرمان خدا. معجزه کاریست که پیغمبر انجام میده اما به اذن خدا، ولذا پیغمبر به اینا فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، کار خداییست منتها به دست پیغمبر. حالا حضرت علی میفرمان از کردن برادر و خواهران بدون نهج البلاغه است داریم میخونیم خطبه قاضی. حضرت میفرماد حضرت علی والذی بعثه بالحق، قسم به اون خدایی که پیغمبر را به حق فرستاد، لنقلعت به عروقها، درخت جاکن شد با همه ریشه هاش، و جاعت آمد به طرف پیغمبر و لها دویون شدید، صدای خیلی سختی داشت، دوی یعنی صدا، و قصفون که قصف اجنحت تیر، صدای قصف صدایی رو میگن که شکننده است، صدای خیلی تندی که باد داره که درخت رو میشکنه بهش میگن قاصف. این و قصفون که قصف اجنحت تیر، مثل اون صدایی که بالهای مرغ وقتی که به هم میخوره صدا میکنه، فرمان مثل اون صدایی شاخه ها درخت رو به هم میخورد صدا میکرد و آمد جلو پیغمبر. حتی وقفت بین یدی رسول الله، آمد درخت ایستاد در جلوی پیغمبر اکرم. مرفرفت، ترفرف منشم حیوانات دیدید وقتی که بالشون رو پهن میکنند، مثل مرغ بالش رو پهن میکنه رو بچهاش، این میگن رفرفت طائر. مرفرفه یعنی این درخت شاخه‌هاش همچی پهن کرد رو سر پیغمبر، که حضرت علی میفرماد یه مقدار شاخه‌هاش رو سر منم گرفت. و القت به غصن حل اعلا علی رسول الله، این درخت اون شاخه بالای بالاشو اوورد القا کرد به روی پیغمبر اکرم، و به بعض اغصانه ها علی من کبی، و میفرماد بعضی از شاخه‌ها رو روشونه من، حضرت علی روشونه من قرار داد. و کنت عن یمینه صلی الله علیه و آله، فرمود منم دست راست پیغمبر اکرم نشسته بودم که این داستان اتفاق افتاد. فلما نظر القوم، وقتی که این مردم قریش یه همچی معجزه رو از پیغمبر اکرم دیدن، قالو علوان و استکبارن، گفتن اما نه از روی تسلیم، گفتم از روی سرسختی و تکبر، گفتم فمرها فلیعت که نصفها، مثل یه آدمایی که باد و تبختر دارند و میخوان زیر بار نرند، با این حالت به پیغمبر گفتم فمرها فلیعت که نصفها و یبقا نصفها، گفتم این درخت بگو نصفش بیاد به طرف تا نصفش اونجا بره سرجاش مونه، نصفه بشه. فامرها به ذلك، پیغمبر اکرم همینجور که اینا میخواستن به درخت فرمان داد. فاقبل الیه نصفها که اعجب اقباله، فرمود نصف این درخت اقبال کرد به پیغمبر اکرم، عجیب ترین اقبال، و اشدهی دویان، یعنی شدیدترین صدا رو داشت وقتی که جاکن شد. خب درخت وقتی بخواد قطع بشه از کمر خورد بشه و بیاد، خیلی صدا داره، اینم آنی. و اشدهی دویان، صدای قارت کرد و تنده شد، نصفش آمد به طرف پیغمبر. فکادت تلتف به رسول الله، میخواست همچی خودش رو درخت بیپیچه دور پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم رو احاطه بکنه. فقالو کفرن و اطوان، باز مشتکین گفتن اما نه از روی تسلیم، از روی کفر و سرسختی. وقتی که دل انسان سیاه باشه، هرچه آیت حق برای او بیشتر روشن بشه، هستی سرسختر و خیرتر میشه. تعصب خدا نکنه، تعصب باطلی در انسان باشد که انسان برای هر حقی شروع میکنه توجیه کردن و خودشو قانع میکنه و رو باطل خودش ایستادگی میکنه. اینها گفتن کفرن در حالت کفر و عطو یعنی در حال سرسختی. فمر هازن نصف فلیرج الا نصفه کماکان. گفتن این نصفی که آمده پیش تو فرمان بده برگردت برد بچسبت به اون نصفه دیش که اونجا مونده. فامره صلی الله علیه و آله و سلم فرجع. پیغمبر اکرم فرمان داد به این نصف درخت برگشت هم سر جاش دوباره شد یه درخت کامل. فقلت انا لا اله الا الله. حضرت علی فرمان من در این هنگام گفتم لا اله الا الله، نیست معبودی جز خدا. فانی اول مؤمن بك يا رسول الله، من اولین ایمان آورنده هستم به شما ای پیغمبر. حضرت علی جلوتر فرمود که من ایمان آورده بودم به پیغمبر. اول مؤمن یعنی در این داستان قبل از اینکه اینا ایمان بیارن من ایمان آوردم. و اول من اقر به ان الشجره فعلت ما فعلت، و من اول کسی هستم که اقرار میکنم این پیغمبر که این درخت چنین کاری انجام داد که به فرمان شما همش آمد همش رفت، نصفش آمد باز اون نصف هم برگشت سر جاش و درخت کامل شد. به امر الله، این درخت به امر خدا این کارو کرد، تصدیقا به نبوتک، برای که تصدیق کنه نبوت تو را. یعنی اگر تو از طرف خدا نبودی خدا چنین قدرتی را در اختیار تو قرار نمیده. و اجلالا لکلمتک، این درخت به خاطر بزرگ شمردن فرمان شما این کارو انجام داد. فقال القوم کلهم، حضرت فرمود همه اون کفار گفتن بل ساحرون کذاب عجیب و سحر خفیفون فی، گفتن ای پیغمبر نیست بلکه جادوگر دروغگوست، سحرش هم سحرای عجیبیه، سبک دست هم هست در سحر و جادو. یعنی ساحران باید خیلی جادو و نیرنگ بکنن تا یه کاری انجام بدن، اما این به یه فرمان درخت میاد و میرد، این خیلی هم همچی ترز دست است به قول ما، خفیفون فی. و حل یصدق و کفی امرک الا مثل هازا. بعد با بی اعتنایی اشاره کردن به حضرت علی، گفتن آیا کسی تو رو تصدیق میکنه در این گفته که داری جز این بچه؟ این بچه 10 سالت فقط تو رو تصدیق میکنه. یعنوننی، حضرت علی فرماد اینا قصدشون در این من بودم، یعنی خطاب به من. بعد اون وقت حالا حضرت خصوصیاتی رو حضرت علی از خودش ذکر میکنه، میعنی و فرماد و اینی لمن قوم. این تکه ها جالب است که شیعیان حضرت علی یاد بگیرن. و اینی لمن قوم، فرماد من از مردمی هستم که لا تأخذهم فی الله لومت و لائم، هیچ وقت ملامت کنندگان در راه خدا مانع کارشون نمیشه. بسیاری از مردم هستند که از گفتن حق یا از عمل کردن به حق دریغ دارن، برای اینکه تحت تأثیر جو و تبلیغات و مردم قرار میگیرن، جرأت نمی کنن تنها در راهی برن ولو می دونن حق. در صورت که انسان بایستی اگه راهی رو تشخیص داد حقه، اگه تمام کائنات هم باش مخالفت می کنن بایستی کارو انجام بده. حضرت علی در همین نهج البلاغه می فرماد که در راه حق لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله، مردم وحشت نکنید در راه هدایت، برای اینکه اهلش تمه. اینجا میفرماد من از کسانی هستم که ملامت کنندگان و جو سازان هیچ وقت مرو مانع از حمایت حق نمیشه. ولذا تنها حضرت علی در روز ایمان آورد و که همه مشتکی مخالفت. سیما هم سیما صدیقین، فرمود من از کسانی هستم که سیما و نشان علام خلاصه رویشون و ظاهرشون ظاهر مردمان راستگوست و کلام هم کلام الابرار، حرفشون حرف مردان نیکه، اهل دروغ نیستن، اهل تهمت نیستن، اهل حق گویی هست. عمار و لیل، مردانی که شبها را آباد می کنن به نماز شب و راز و نیاز، و منار و نهار، اینها وسیله نور روزند. منار یه جایی که نور درش قرار میدن، چراغ که همه بفهمند راه رو پیدا کنند، یعنی در روز راهنمای مردمند و در شب با خدا راز و نیاز دارن. متمسکون به حبل القرآن، چنگ میزنن به ریسمان قرآن. یحیون سنن الله و سنن رسوله، احیا میکنن سنت های خدا و سنت های پیغمبر. لا یستکبرون، اهل حق اینجورن، اهل تکبر و خودفروشی نیستن. ولا یعلون، بلند پروازی ندارن. ولا یقلون، در حق و در بیت المال خیانت نمی کنن. ولا یفسدون، اهل فساد نیستن. قلوبهم فی الجنان، دلشون در بهشت است. و اجسادهم فی العمل، و جسم و تنشون در کار و مشقت و رنج است. این نمونه ای بود از این سنخ معجزات پیغمبر اکرم. عرض کردم معجزه باقیه پیغمبر اکرم قرآن است، با اون خصوصیات و مزایا و محتویاتی که دارد. ولی پیغمبر ما مثل سنخ معجزاتی که از پیغمبران سلف نقل شده، از حضرت موسی و عیسی و سایر پیغمبران، از این سنخ معجزات هم از پیغمبر ما زیاد تاریخ نقل کرده، که من از باب نمونه این مسئله کند شدن درخت از جای خود به فرمان پیغمبر اکرم با این خصوصیات را از زبان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه نقل کردیم، در خطبه قاصعه که خطبه 192 نهج البلاغه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.